امیدوارم که خوب خوش باشیم. جلسه امروز رو شروع میکنیم با بحثی که دوستان روی کتاب آقای دکتر ساسانی انجام میدن و این جلسه مثلا نقل و بررسیه. فکر میکنم که هر چیزی تر شروع کنیم با خود آقای دکتر. میخواد شروع کنیم با کارتون یه توضیح بدیم. اول من ازتون یه سوال کنم خدمتتون، که من خودم اول فکر کردم که از شما اینو بپرسم که چرا این کتاب رو ترجمه کردیم؟ چون خب کتابی که میتونیم بگیم تاریخش گذشته از یاکوبسن به هر حال، و این برای من خیلی جالب بود. البته خودم هم میگم بعدم خودم فهمیدم چرا این کارو کردیم تا حدی، ولی دوست دارم که شما بفرمایید.
به نام خدا. خب ببخشید من
بفرمایید.
خاموشش کردم؟ قرمز میشه روشن. سلام، ممنون که تشریف آوردین. البته هنوز هوا یه ذره گرم هست برای اومدن. خب سوالی بود که شاید خودم هم اگه میخواستم شروع کنم با همین مسئله بهش میپرداختم. چون واقعا اخیراً که با یکی دوستان صحبت میکردم، چرا سراغ کتابای قدیمی رفتی، کتاب کارهای جدید و واقعیتش من به نظرم میرسه که یکم مشکلاتی که ما توی ایران داریم این که خیلی از زمینه ها کارا رو به شکل پراکنده میخونیم. سنت های علمی رو، حالا ما تو حوزه کاری خودمون، زبان شناسی، نشان شناسی، نقد ادبی، هنر، مثلا بارت کارهای آخریش رو اول میخونیم، بعد مثلا یکی کار از اولش ترجمه میشه. خیلی وقتا اینا با هم یه شکل تاریخی و زنجیروار نداره. تو برداشتمون گاهی اوقات باعث یه جورایی سوء تعبیر و اشتباه میشه. یکی از چیزهای دیگه این که خیلی وقتا راجع به خیلی آدمای کلیدی که ما مطالعه میکنیم یا میخونیم، از منابع دست دوم میخونیمشون. آدمایی که به نظر من تاریخ مصرفشون نمیگذره. خیلی وقتا گاهی اوقات بعد از یه ماجراهایی آدم متوجه میشه دوباره یه جریانایی میرن سراغ اون آدما، دوباره بازخوانیشون میکنن. مثلا آدمایی مثل ساپیر و ورف دوباره میاد، مثلا کسایی مثل لیکاف و اینا میرن سراغشون بازخوانی میکنن، خیلی آدمای دیگه، و بعد ایده های جدیدی از توش پیدا میکنن. بعد که آدم دوباره میره سراغشون میبینه اینا به شکل فرمولای خیلی ساده سازی شده بودن و هی از منابع دست چندم و چندم و چندم ازشون نقل میشه. آدمایی مثل باختیم، یکی از این آدم ها به نظر من یاکوبسونه، که با اینکه خب شاید یکی دو دهه از فوتش میگذره ولی هنوز کهنه نشده، هنوز حرفایی داره که قابل استفاده است. و حتی اگر که آدم بخواد حرفای جدید رو بشنوه، بهتره که بره سراغ خودش. بنابراین به نظر من لازمه که در کنار کارهای جدیدی که ترجمه میشه یا حتی نوشته میشه، سراغ یه سری کار کلاسیک بریم. من به نظرم کار کلاسیک، خب کار سوسور ترجمه شده، کار آدمایی مثل جان روپرت فرست، مثل بودن دو کورتنی، کار اولیه حدیده، کار مثل ساپیرو وورف، بلومفیلد، اینا کهنه نمیشه، اینا لازم داریم ما به عنوان کارهای کلاسیک. یا خیلی از نشانشناسای دیگه مثل کارهای مثل پرس، شما مثلا از پرس کار چندانی تو فارسی نمیبینید، در صورتی که یکی از پرنویس‌ترین فیلسوفات تو شاید تاریخه و بسیار از کاراش حتی از دست نوشته به شکل چاپی در نیامده به انگلیسی هم. همش در حد چند تا نقل قول ازشون، نقل قولایی که دائما تکرار میشه، ولی وقتی سراغ کار خودشون میرن خب خیلی حرف دارن. یکی از این آدمایی که فکر میکنم هیچ‌وقت کهنه نمیشه رومان یاکوبسونه. و یه اهمیتی دیگه یاکوبسون داره که به دلیل اینکه یه فردی که فقط توی رشته تحصیل نذاشته، یعنی خب از یه طرف تو زبانشناسی تو شاخه های مختلفش، از واجشناسی و آواشناسی بگیرین تا صرف و نحو، و حتی خیلی از کاراش راجب صرف و نحوی که راجب روسی انجام داده ما کمتر گاهی اوقات ازش باخبریم، راجب اسطوره شناسی، فولکلور، راجب نشان شناسی، ادبیات، هنر، نقاشی، با نقاشه فوتوریز زندگی کرده. و یه ویژگی دیگه ای که این آدم داره این که بخشای مختلف تاریخ رو من تو مقدمه هم بهش اشاره کردم هم وصل میکنه، یعنی یه سنت از مسکو روسیه سنت‌های مختلف حلقه زبانشناسی باخین، حلقه زبانشناسی مسکو که حالا خودش هم عضوی از اون هست، اوپویاز که حالا ارتباطاتی داره، نقاشه فوتوریست با یه سری سینماگرا میاد تا اروپا، پراگ، نروژ، سوئد، جنگ جهانی و بعد در واقع آمریکا، تو اونم باز تو چند جناح مختلف، چون تو آمریکا هم باز با بلومفیلد با سرکار داره، با آدمایی مثل کلود لوی استروس سرکار داره، با چامسکی و هلده سرکار داره، بعد رو جریان مختلف تاثیر میزنه. به همین دلیل به نظرم میرسید که لازمه دوباره کاراش، اصل کارا ترجمه بشه. این کارم یه ویژگی داشت که من سراغش رفتم، به دلیل که همه اینا رو مرور میکنم، یعنی مرور کلی تاریخی از مسکو تا آمریکا داشت. و توی این مرور اگرچه خیلی جاها خیلی کوتاهه، آدم وقتی میخونه لازمه که هی اینا رو بدونه، بدونه این یه جمله میگه در مورد فوتوریستا ولی خب باز نمیشه، ولی خیلی خوب اینا رو به هم وصل میکنه، جریان‌های مختلف و بعد آدم شناخت خیلی خوبی هم در مورد یاکوبسون، هم تغییرات مختلفی که توی دهه های میشه گفت از 30 تا 80 اتفاق افتاده تو زبانشناسی، نشانشناسی، نقد ادبی و اسطوره‌شناسی باش آشنا میشه. به همین دلیل من سراغ این کار رفتم، اگرچه بعدا متوجه شدم آقای دکتر سودیدی بخشایش رو اینجایی ترجمه کرده بودن. خب این کارم اصلش با پومورسکا که ظاهرا همسرش بوده به زبان فرانسه نوشته شده و بعدا ترجمه شده، خودشون ترجمه کردن به انگلیسی، منم از انگلیسی برم، من البته نسخه فرانسویش رو ندیده بودم. به همین دلیل به نظرم کار بسیار یه کار کلیدیه، از این نظر که آدمو یه نقشه خیلی خوبی میده در مورد این 60-70 سال تاریخی که بسیار تاثیرگذاره تو جنبه‌های مختلف. حالا فکر میکنم یه مقدار صحبت رو باز میشه گذاشت جلوتر که بریم در موردش صحبت بکنیم، ولی قطعا میشد سراغ کارهای جدید، من به نظرم کارهای کلاسیک اهمیت خیلی خاصی داره، نباید هیچ وقت فراموششون بکنیم.
بله،
برای دوره‌ای
بود، برای یک دوره‌ای بسیار پرتنشی توی علم و دانش و زبانشناسی و سیاسی حتی.
یک ویژگی دیگه که داره تو اینجا یاکوبسون خیلی خوب به یه چیزایی رو نقد میکنه، اشتباهاتی که خیلی در موردش کردن، به خصوص اینکه این کار تقریبا توی بخش آخر زندگیش این گفتگو انجام شده تو آمریکا. مثلا اشتباهی که جاناتان کالر در موردش میکنه و میگه برداشت اشتباه داره از نظریه، ما همه در واقع کالر رو اساس قرار میدن، نقدی که در مورد سوسور داره و البته بازخوانی که از سوسور داره، تعریفای بسیار جالبی که میده. و یه ویژگی مهم دیگه ای که این کار داره این که ما بسیاری از کارهای یاکوبسون دسترسی نداریم، به دلیل که خیلی از کاراش به زبان روسیه، یه سرش به زبان چکه، یه سرش به زبان آلمانیه، یه سرش به زبان فرانسویه و تقریبا بخش اعظم اونها اصلا به فارسی ترجمه نشده. و فکر میکنم من تو این کتاب اشاره کردم مجموع مقالاتشو، واقعا مثلا مجموع مقالاتش که فکر کنم 6 جلد باشه اگه اشتباه نکنم، فقط مجموع مقالاتش هر کدوم 60-70 تا مقاله است به زبانهای مختلف. و مثلا کارهایی که روی زبان روسی کرده در مورد صرف و نحو و بحث اسطوره شناسی خیلی ها شما باش آشنا نیستیم، خیلی هاش اینجا بهش اشاره میکنه. از این نظر خوبه که یه نگاه جدیدی پیدا میکنیم به یاکوبسون. من خودم شخصا در واقع یاکوبسون دوباره شناختمش، حس کردم که چقدر دوباره جای کار داره، چقدر ایده داره و چقدر میشه دوباره بهش پرداخت.
من فکر کنم باید یاکوبسون چون خیلی نوشته ها به این زبان قدرت به سلا زبان انگلیسی نیست مخصوص میمونه دیگه،
خب
من برگشته بود به زبان دیگه و یه پشتوانه یه زبان میانچی داشت، خیلی فرق میکرد.
خب آخه یه مقدار کاراش توی روسیه است، خب قطعا روسی بوده، بعد توی چک که اومده اونجا، خب برای زبان انگلیسی نیست، زبان چک و روسی همچنان، بعد مراوده با آلمانیا و روسا داره. خب اونجایی که بیشتر وارد آمریکا میشه خیلی از نوشته‌هاش به انگلیسی میشه، یه کار مشترک با حله دارن، یه کاری داره که دکتر صفوی ترجمه کرده که اونم بسیار کتاب خوبیه، بسیار کتاب خوبیه.
اونم همینطور مثل این
گفته‌های هنوز که هنوز نوعه.
خیلی فشرده هم حرف میزنه.
چون مثلا این آدم یه شخصیت کلیدیه توی شکلگیری حوزه به اسم عصب شناسی زبان، کارهایی که توی فکر میکنم نروژ توی بیمارستان انجام میده. حالا زندگی بسیار پرفراز و نشیبی داره، ولی به نظرم خیلی نشون میده که پربار شده. همین باعث شده که همین سفرهای متعدد، جنگ‌های متعدد که باعث شده، حالا انقلاب روسیه و بعد دو تا جنگ جهانی که باعث شده که جاهای مختلف بره. خب تو آمریکا هم باز دچار مشکل میشه، توی موندنش کمکش میکنن، ولی همین باعث شده که با آدم‌های مختلف روبرو بشه. متو آدمیه که خب از پا نشسته، یعنی رفته سوئد دیده حالا اونجا میشه یه کار دیگه کرد، رفته تو بیمارستان اونجا دیده میشه یه کار دیگه کرد. بنابراین منم اینجا یه جمله‌ای به کار بودم، واقعا مردیه برای تمام فصول و برای تمام
روزا.
به نظر میاد وقتی آدم تاریخچه مطالعاتیشو میخونه انگار یه آدم نیست، یعنی آدمیه که تو جاهای مختلف تو حوزه‌های مختلف فوق‌العاده است. بسیار آدم فوق‌العاده‌ای.
مرسی.